صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. سوم دی ماه هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ، در اولین روز هفته با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شمایی. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز شنبه شما رو همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیوی ماهواره‌ای هم صدا و هم تصویر ما در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت مثل هر روز و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور نشریات تهران و ورزش و خبرهای فرهنگی و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران با حداکثر 3 درجه و بالا و حداقل 3 درجه زیر صفر شنبه سرد و آفتابی خواهد داشت. مشهد با 3 درجه بالا و 5 درجه زیر صفر به همین ترتیب. تبریز اما حداکثر و حداقل دمای روز شنبهش زیر صفر با حداکثر 2 و حداقل 8 درجه زیر صفر، اما شنبه آفتابی در انتظارشه. اصفهان هم روز سردی رو داره با 1 درجه بالا و حداقل 8 درجه زیر صفر. شیراز هم با 5 درجه بالا و حداکثر 3 درجه زیر صفر زمستانی کامل خواهد داشت اگرچه آفتابی. در عوض از خوزستان تا سراسر سواحل خلیج فارس هوای دلپذیر و بهاری خواهند داشت. و ما از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و برفی با 3 درجه زیر صفر که بازگردیم با همکارم فهیمه خضر حیدری که در استودیو در کنار من نشسته همراه میشیم تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو از او بشنویم. صبحت بخیر فهیمه.
صبح بخیر مهتاد و سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان و همراهان این برنامه.
از آخرین خبرهای ایران و جهان چه خبر؟
مهمترین خبرها در جهان که مربوط هست به مذاکرات آقای کرزای در آمریکا که حالا به صورت مشروع در موردش صحبت میکنیم. در ایران هم طبق معمول خبرهایی هست در مورد مسائل اقتصادی که اونها رو براتون خواهم خوند.
پس بشنویم مشروع خبرها رو از فهیمه خضر حیدری.
خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری ریا نوستی روسیه گزارش داد که دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 اواخر ژانویه حدود 2 هفته دیگر در استانبول برگزار می‌شود. خبرگزاری ریا نوستی خبر خود را به نقل از منابع آگاه روسی منتشر کرده ولی به زمان دقیق این مذاکرات اشاره‌ای نکرده است. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران نیز در خلال سفر هفته گذشته خود به هند از برگزاری مذاکرات در اواخر ژانویه خبر داده بود. علی رانیجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه گرانی و بیکاری را دو مشکل عمده و اصلی جامعه ایران خواند. به گزارش خبرگزاری ها از داخل ایران علی لاریجانی در جمع مردم بادرود کاشان گفته است که با شعار دادن نمی شود اوضاع را مساعد کرد. آقای لاریجانی همچنین گفت باید بیشتر مسئولان تمرکز کنند بر روی مسائل اقتصادی تا به گفته او مردم بیش از این در مشقت نباشند. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری میگوید در 31 استان کشور حدود 80 هزار نفر استخدام میشوند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس عبدالعلی تاجی با رد انتقادهای موجود درباره این استخدام ها گفته است این افراد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی استخدام میشوند و این گونه نیست که 80 هزار استخدامی پسرخاله رئیس جمهور باشند. اخیراً انتشار خبر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری و نیز استخدام 500 هزار نفر در استانها موجب بروز انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان مجلس شده که این اقدام دولت را مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دانستند. اما نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی میگوید بیش از 50% از بنگاه های زود بازده در ایران غیر فعال هستند و اجرای این طرح تا کنون ناموفق بوده است. غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است اعطای وام به طرح‌های زود بازده باعث اشتغال جوانان آنطور که هدف این طرح‌ها بوده نشده و ادامه آن باعث افزایش تورم می‌شود. بنگاه‌های زود بازده عنوان طرحی است که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و بر پایه آن بانک‌ها موظف به اعطای وام‌هایی به برخی طرح‌های اشتغال‌زایی شدند که دولت آنها را طرح‌های زود بازده نامیده بود. و خبرگزاری ایلنا مرگ 4 پزشک فوق تخصص در دسفول را به دلیل گاز گرفتگی گزارش داده است. این 4 پزشک غیر بومی پنجشنبه شب به علت گاز گرفتگی در منزلی واقع در کوی حافظ در نزدیکی شهرداری منطقه سی دسفول جان خود را از دست دادند. این گزارش می افزاید که یکی از این پزشکان در صدا و سیما مشغول بوده است. و اما به جهان سری می زنیم. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان از توافق با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای سرعت بخشیدن به روند انتقال عملیات رزمی از نیروهای آمریکا و ناتو به نیروهای افغان خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز حامد کرزایی این سخنان را روز جمعه و پس از دیدار با باراک اوباما اعلام کرد. باراک اوباما نیز پس از گفتگو با حامد کرزای در کاخ سفید اعلام کرد که مأموریت نیروهای ناتو در افغانستان از بهار آینده از رزمی به پشتیبانی تغییر می‌کند. پیش‌بینی می‌شد که این تغییر مأموریت از تابستان آینده آغاز شود. مرداد.
سپاسگزارم از فهیمه خضرهیدری که آخرین خبرها رو با ما در میون گذاشت. ما در 24-5 دقیقه پیش رو چه می‌شنوید؟ آخرین وقایع سوریه و باز هم بحرانی که به شدت ادامه دارد. هوگو چاوز همچنان از ادای سوگند برای دور تازه ریاست جمهوریش باز ماند. وضعیت بحرانی بانک مرکزی، تورقی بر 2 هفته نامه چاپ تهران و خبرهای ورزشی. آرام گرفتن طوفان برف و بورانی که خاورمیانه رو در روزهای گذشته فرا گرفته بود، درگیری‌های میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان به ویژه در مناطق شمالی این کشور شدت گرفته. همزمان اخضر ابراهیمی فرستادی جامعه جهانی برای حل و فصل بحران سوریه به تلاش‌های دیپلماتیکش ادامه میده. او در همین باره دیروز هم جلسه مشترک با مقام‌های آمریکایی و روس برگزار کرد. در همین حال اپوزیسیون سوریه هم طرحی در دست تهیه داره تا اون رو به عنوان راه حل بحران به جامعه جهانی ارائه بده. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری از لبنان همراه میشیم تا تأمل بیشتری بکنیم بر این موضوع. صحبت بخیر ایلیا.
بدر صحبت و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، آخرین اخبار از درگیری‌های سوریه چیه؟ گفته میشه که مخالفان یک فرودگاه نظامی رو در استان ادلب به تصرف خودشون درآوردن.
اتحادیه کمیته‌های محلی هماهنگ اعتراض‌های سوریه اعلام کرد که روز گذشته حدود 100 نفر در سراسر این کشور کشته شدند. همینطور که گفتی عمده درگیری‌ها در شمال بود. استان شمالی ادلب در اون بعد از 3 هفته نبرد پیاپی و بدون توقف مخالفان موفق شدند فرودگاه نظامی شهر تفتناز رو به تصرف خودشون در بیارن. این فرودگاه بزرگترین فرودگاه نظامی در شمال سوریه و دومین فرودگاه نظامی در کل سوریه هست. فرودگاه مهمی است، پایگاهی که در اون نیروهای دولتی عملیات هوایی خودش رو از اون در سراسر سوریه انجام میدادن. حدود 12 نفر از نیروهای دولتی که یکیشون درجه دار بوده دستگیر شدن، 20 نفر کشته شدن و بقیه هم فرار کردن. بعد از اینکه تصرف کردن مخالفان این فرودگاه رو، جنگنده‌های ارتش سوریه سعی کردن مهمات، انبار مهمات این فرودگاه و جنگنده‌ها و هلیکوپترهای باقی مانده رو با حملات خودشون منهدم کنن. تظاهرات گسترده روز گذشته که جمعه بود برگزار شد با نام تظاهرات اردوگاه‌های مرگ، در اشاره به وضعیت اسفبار آوارگان به خاطر طوفان شدیدی که اومده که وضعیت زندگی خیلی از اونها رو به شدت بحرانی کرد.
همینطور که گفتم افسر ابراهیمی هم با نمایندگان آمریکا و روس جلسه‌ای داشت. نتیجه این جلسه چی بود؟
مهرداد، این جلسه هیچ نتیجه ملموسی نداشت. در حقیقت باید گفت این جلسه شکست خود آقای احضر ابراهیمی با آقای ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا و آقای میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار داشت. بعد از اون نزد خبرنگاران اومد، گفت که توافق شد اینکه توافق ژنو که 6 ماه پیش بهش دست یافته بودن کشورهای عضو جامعه جهانی از جمله روسیه و آمریکا، اون باید اجرایی بشه. این طرح توافق قبلی ژنو تاکید میکنه که باید یک دولت انتقالی با اختیارات کامل تشکیل بشه، اما مسکوت گذاشته آینده بشار اسد رو. این نشون میده که هنوز آینده بشار اسد مورد اختلاف است میان آمریکا و روسیه. و وقتی از آقای ابراهیم پرسیدن جزئیات چی، گفت شیطان در جزئیات و نمیتونم بگم که توافق خیلی نزدیک است.
درباره طرحی که اپوزیسیون سوریه تهیه کرده چه خبرهایی منتشر شده؟
شورای ملی سوریه یک طرحی رو ارائه داده به ائتلاف ملی، چون شورای ملی جزوی از ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون هست. در این طرح چند نکته برجسته هست، یکی اینکه یک دولت انتقالی تشکیل بشه که جامعه جهانی اون رو به رسمیت بشناسن و کرسی سوریه در سازمان ملل رو هم در اختیار بگیره، بشار اسد کنار بره از قدرت و البته با توافقی که احتمالاً بهش ضمانت عدم پیگرد قانونی بده. بله. و نهایت نهادهای امنیتی سوریه به غیر از پلیس منحل بشن. اینها نکات اساسی هستن که در این طرح وجود دارن.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری در لبنان. و اما اگر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که همچنان در کوبا در بستر بیماری است و روز پنجشنبه از شرکت در مراسم ادای سوگند دور جدید ریاست جمهوریش بازماند، از بستر بیماری بر نخیزد، چه کسی زمام امور رو در این کشور به دست خواهد گرفت؟ این رو در گزارش الهی روانشاد پی بگیریم.
هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا چنان بیمار است که حتی روز پنجشنبه قادر به شرکت در مراسم ادای سوگند دور جدید ریاست جمهوریش نشد. مراسم تحلیف به تعویق افتاده و اپوزیسیون ونزوئلا آن را خلاف قانون اساسی می‌داند و خواهان برگزاری انتخابات جدیدی است. شدت بیماری هوگو چاوز تا آن حد است که با کمک دستگاه تنفس می‌کند و منابع پزشکی احتمال مرگ را هم ناممکن نمی‌دانند. اگر انتخابات دیگری در ونزوئلا برگزار شود، چه کسی برنده آن خواهد بود؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
در صورت برگزاری یک انتخابات، طبیعتاً رقیب محافظه‌کارها و متمایلین به راست سیاست در ونزوئلا از یک رقیب بی‌چهره در حزب سوسیالیست میتونن جلوتر بیفتن و این صحنه سیاسی ونزوئلا رو کاملاً میتونه تغییر بده.
هوگو چاوز از جمله دوستان معدود جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد بوده که چندین سفر به ونزوئلا داشته. همزمان رقیب پرقدرت هوگو چاوز، انریکه کاپری لس، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا گفته بود که در صورت پیروزی روابط کشورش با ایران را کاهش خواهد داد. رضا تقی‌زاده میگوید کشورهای جهان روابط خارجی خود را در جهت تامین منافع ملی، اقتصادی و تجاری خود توسعه میدهند. او میگوید اما در روابط تهران کاراکاس مناسبات شخصی و یک هدف سیاسی مد نظر بوده است.
آقای احمدی نژاد و آقای چاوز یک مخالف مشترک پیدا کردند که آمریکا بوده و به این علت بیش از حد متعارف به هم نزدیکتر شدند و قراردادهایی که بین ایران و ونزوئلا در 6 سال گذشته منعقد شده که ارزش اون به بیش از 4 میلیارد دلار میرسه، بنابراین در صورت از صحنه خارج شدن یکی از این دو یا هر دوی اونها همزمان، مناسبات دو کشور به حالت طبیعی خودش برمیگرده. فاصله های جغرافیایی بسیار زیاد، فاصله فرهنگی و تفاوت های دیگری که بین دو کشور ایران و ونزوئلا وجود داره، اونها رو به عنوان دو شریک اقتصادی و تجاری مکمل نمیتونه کنار همدیگه قرار بده. ونزوئلا طبیعت‌های حتی برزیل و آرژانتین رو که میتونن صادر کننده کالا به ایران باشن نداره.
به گفته کارشناسان، خروج احتمالی هوگو چاوز از صحنه سیاست ونزوئلا و ورود احتمالی انریکه کاپریلس رهبر اپوزیسیون در ونزوئلا نه تنها میتواند مناسبات تهران کاراکاس را دگرگون کند، بلکه در کوتاه زمان بر مناسبات ایران و کشورهای آمریکای لاتین به ویژه حکومت‌های چپگرای منطقه تأثیر می‌گذارد. به گفته رضا تقی‌زاده، چه بسا که هر دو، هم احمدی نژاد و هم چاوز، از صحنه سیاسی کشورهایشان خارج شوند. اما در صورت خروج چاوز از صحنه سیاست، کدام کشور بیشتر متضرر خواهد شد، ایران یا ونزوئلا؟
در صورتی که این دو شخص از صحنه سیاسی کشور خودشون خارج بشن، سرمایه گذاری هایی که دو کشور برای نزدیکی مصنوعی به همدیگه کردن از دست خواهد رفت. در این مورد طبیعتاً ایران چون حساب بزرگی برای نفوذ در آمریکای لاتین باز کرده و به علت نفوذ آقای چاوز در کشورهای متمایل به چپ آمریکای جنوبی این نزدیکی ایجاد شده، طبیعتاً ایران ارتباطاتش با گروه چپ آمریکای لاتین هم بسیار تضعیف میشه، چون این ارتباطات تقریبا از طریق کاراکاس و از طریق آقای چاوز تقویت میشد و هدایت میشد. به این علت تغییر وضعیت سیاسی در ونزوئلا میتونه ایران رو به عنوان یک بازنده بزرگ در آمریکای لاتین تبدیل بکنه و سیاست توسعه مناسبات با آمریکای لاتین ایران جمهوری اسلامی دچار تغییر شدید خواهد شد.
روز 8 دی ماه، دو هفته پیش، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانونی را به امضا رساند که بر اساس آن وزارت امور خارجه این کشور موظف شد در راستای مقابله با آنچه که حضور و فعالیت خصمانه در حال رشد ایران در آمریکای لاتین خوانده شده اقداماتی را به اجرا درآورد. هوگو چاوز قبل از سفر به کوبا برای انجام چهارمین عمل جراحیش به احتمال بروز خطری برای خود اذعان کرد. او نیکولاس مادورو را به عنوان معاون رئیس جمهوری و جانشین خود معرفی کرده و از هوادارانش خواست که در صورت برگزاری یک انتخابات جدید به او رأی دهند.
اوجگیری بدون توقف تورم ضربه‌ای تازه بر اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی محسوب میشه، چرا که به رغم اوجگیری نرخ تورم در ایران از بانک مرکزی جمهوری اسلامی هیچ ابتکاری دیده نمیشه و حتی برگزاری مجمع عمومی این نهاد ماهاست عقب افتاده. آیا بانک مرکزی که مهمترین نهاد پولی جمهوری اسلامی نقش خودش رو در مدیریت اقتصاد ایران از دست داده؟ این پرسشی است و گفتگویی است که امروز با کارشناس اقتصادی این برنامه خواهم داشت. فریدون خاوند، صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، همینطور که در مقدمه هم گفتم، آیا مهمترین نهاد پولی جمهوری اسلامی نقشش رو از دست داده در اقتصاد ایران؟
با اطمینان میشه گفت که بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی 52 سال زندگیش هیچ وقت در موقعیتی اینقدر ضعیف نبوده. برای درک علت این ضعف کافی است به وظایف این بانک که در سایت رسمی این نهاد هست مراجعه بکنیم. میبینیم که در سایت بانک مرکزی نوشته شده که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، وظیفه اول این نهاد دفاع از ارزش داخلی و خارجی پول ملی است. خب بانک مرکزی در انجام این وظیفه‌ای که قانون بهش محول کرده چقدر موفق بوده؟ ایرانی ها میبینند که پول ملی اونها به چه روزی افتاده. در داخل کشور قدرت خرید این پول به دلیل تورم سرسام‌آور مثل برف در آفتاب تابستانی آب میشه. در سطح بین المللی هم در مقایسه با سایر پول ها ریال سخت بیارزش شده. سقوط اعتبار پول ملی طبعا اعتبار بانک مرکزی رو هم از بین میبره و این نهاد که رئیس کلش قاعدتا باید مقتدرترین مقام اقتصادی کشور باشه وزنه چندانی در سیاستگذاری اقتصادی نداره.
طی چند سال گذشته بر پایه برنامه‌های 5 ساله جمهوری اسلامی قرار بود که استقلال بانک مرکزی تحکیم بشه، تثبیت بشه، اما عملی نشد. چرا؟
استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا یکی از بزرگترین تحولاتی است که طی 3 دهه گذشته در عرصه اقتصادی جهان اتفاق افتاده. دو نهاد اصلی که طی 3-4 سال گذشته نقش درجه اول رو در مهار بحران اقتصادی بین‌المللی و بازگشت به تعادل بازی کردند، یکی بانک فدرال آمریکاست، دوم بانک مرکزی اروپا. در خیلی از کشورهای در حال توسعه هم بانک‌های مرکزی از استقلال و اقتدار برخوردار شدند تا بتونند در برابر قدرت سیاسی مقاومت کنند، جلوی تورم رو بگیرند. در شرایط جمهوری اسلامی قدرت اجرایی با استقلال بانک مرکزی مخالفت کرد، چون که میخواست بانک مرکزی نهادی بشه گوش به فرمان دولت و همین وضع هم اتفاق افتاد. در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس کل بانک مرکزی 3 بار عوض شد و اینم ضربه تازه‌ای بود که به این نهاد وارد اومد.
اما مطلب دیگری که اتفاق افتاده تعویق در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی، این چه تأثیری بر وضعیت این نهاد داره؟
مجمع عمومی بانک مرکزی میبایست حد اکثر آخر تیر ماه برگزار میشد، نزدیک به حدود 6 ماه پیش. رسانه های اقتصادی تهران این تعویق طولانی رو نشانه تازه‌ای میدونند از برباد رفتن آخرین بقایای اعتبار بانک مرکزی و اینکه این نهاد چیزی در کارنامش نبود که بتونه از اون در مجمع عمومیش دفاع بکنه.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، این بود گفتگوی اقتصادی امروز ما.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فر.
بینندگان و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میدونن که روزهای تعطیل ما معمولاً به جای بررسی روزنامه ها که منتشر نمیشن، هفته نامه ها و ماهنامه ها رو مروری میکنیم. امروز هم دو هفته نامه رو بررسی خواهیم کرد با همکارم شهرام رفیزاده. ابتدا نگاهی میکنیم به هفته نامه تجارت فردا که 25مین شمارش رو روی دکه ها فرستاده. شهرام ثابت بخیر.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
این شماره تجارت فردا که در واقع تاریخ 16 دی هست با عکسی از داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد درباره 4 جریان خاص در اقتصاد فعلی ایران، در واقع گفتگوی او در این باره است و تصویر روی جلد هم به او اختصاص داره، منتشر شده با این مختصات در واقع.
بله مهرداد، این محور اصلی این شماره هفته‌نامه تجارت فردا گفتگویی هست با آقای دانش جعفری. ایشون در این گفتگو نکات مهمی رو بهش اشاره کرده درباره اون چه در آینده نزدیک در ایران و در اقتصاد ایران ممکن است اتفاق بیفته، به ویژه بحث قیمت ارز و نرخ ارز هست که ایشون 4 جریان رو بهش اشاره کرده، متناسب با هر جریان هم سناریویی رو تعریف کرده. جریان اول رو ایشون موضوع تنظیم بودجه سال آینده و بحث تنظیم هزینه ها توصیف کرده، جریان دوم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، جریان سوم جبران قدرت خرید مردم بر اثر که بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت ها کاسته شده بود، و جریان آخر رو هم بحث قانون بودجه و لایحه بودجه سال 92 دونسته و گفته که هر کدوم از این سناریوها اگر به اجرا در بیاد ممکن هست که تأثیر خاصی بر اقتصاد ایران بگذاره.
خب یک بخش فرهنگی هم هفته‌نامه تجارت فردا داره که با موضوع جالبی مطالبش رو تهیه کرده، این بار موضوع کارگریزی در شعر و ادب پارسی، یعنی با این سوال محوری که آیا شعر ایرانی علیه کسب و کار و تجارت هست. نوشته‌هایی از سعید لیلاز، علی اصغر سعیدی، غلام حسین خورشیدی و مهدی یزدانی خرم در این بخش قابل دیدن و خوندن هست. و اما هفته‌نامه دیگری که مروری خواهیم کرد هفته‌نامه پنجره هست، شماره 16 در آمده که ویژه دیما هست با قیمت 3000 تومان. من برای اینکه جهت‌گیری این هفته‌نامه رو شنوندگانی که شاید نمی‌شناسن بدونن بگم که علیرضا زاکانی از شهرهای اصولگرا مدیر مسئول اون هست، جانشین مدیر مسئولش فریدالدین حداد عادل هست، پسر آقای حداد عادل، و سردبیرش مرتضی فاطمی. نگاهی به چینش دوباره دولت دهم در ماهای پایانی پرونده اصلی این شماره است.
مرداد، در این شماره هفته‌نامه پنجره سعی کرده که به رغم اون که خودش بخشی از جناح حاکم هست و رسانه طیفی از کسانی هست که در حال حاضر قدرت رو در دست دارن، به بحران سازی هایی که دولت آقای احمدی نژاد در ماهای پایانی در پیش گرفته بپردازه و این وضعیت رو تحلیل بکنه. تکرار هر 9 روز یک بحران مقاله‌ای هست که درباره بحران آفرینی خود آقای احمدی نژاد برای جناح حاکم منتشر شده در هفته‌نامه پنجره.
بله،
بحث رمزگشایی از تغییرات کابینه هست و البته حتی آقای عبدالرضا مصری که تا چند ماه پیش خودش یکی از وزرای دولت آقای احمدی نژاد بود یک مقاله نوشته در این شماره و موضوع انتشار هدفمند شایعات از سوی دولت رو هم بررسی کرده.
بله، یک گفتگویی هم کرده با سید علی میرفتاح و در واقع با عنوان عاقبت روزنامه‌نگار عاقبت زاینده رود است، یعنی کنایتی به خشکی و بی‌ثمری این حرفه در نهایت.
آقای علی میرفتاح که گفتگوی این هفته‌نامه پنجره بخش فرهنگیش با ایشون هست، از روزنامه نگارانی هست که فعالیت خودش رو در حوزه هنری آغاز کرد و اونطوری که در این گفتگو هم اشاره کرده، ایشون تونسته چه در زمانی که سردبیر هفته‌نامه مهر بود، چه پس از اون که سردبیر روزنامه روزگار بود و پس از اون هم سردبیر هفته‌نامه نگاه پنجشنبه که چندی پیش از انتشار بازموند، با طیف گسترده ای از نخبگان ایرانی همکاری بکنه و مشکلی در بحث ایدئولوژیک و بحث‌های اینگونه که حذف بکنه کسانی رو نداشته. البته ایشون در این گفتگو هم بر این نکات و به این آزاداندیشی خودش اشاره کرد.
سپاسگزارم از شهرام رفیزاده. تورقی کردیم بر دو هفته‌نامه تجارت فردا و پنجره. فرصتی است تا سری بزنیم به دنیای ورزش، مثل همیشه با حبیب روشنزاده.
فوتبال نوجوانان ایران در مسابقات بین المللی روسیه که زیر نام جام جهانی کوچک برای نوجوانان برگزار می شود، از ایتالیا 2-0 شکست خورد. ایران از دقیقه 23 ده نفره شده بود و هر دو گل تیم نوجوانان ایتالیا در نیمه دوم زده شد. این چهارمین مسابقه تیم ملی نوجوانان ایران در این تورنمنت بود. ایران تاکنون 2 پیروزی مقابل ترکیه و قزاقستان داشته و 2 شکست در برابر فنلاند و ایتالیا. تیم ملی نوجوانان ایران روز یکشنبه فردا در آخرین مسابقه برای مقام هفتمی با تیم ملی نوجوانان اسلوونی بازی خواهد داشت. سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه قرارداد جدید 2 ساله خود را با فدراسیون والیبال ایران نهایی خواهد کرد. این مربی ایتالیایی آرژانتینی تبار که با رهبری او تیم ملی والیبال ایران برای نخستین بار به لیگ جهانی راه یافته، تا پایان مسابقات جهانی سال 2015 تیم ایران را رهبری خواهد کرد. ایمون زاید، مهاجم ایرلندی لیبیایی که سال گذشته در پرسپولیس بازی می‌کرد، به تیم آلومینیوم هرمزگان پیوست. این بازیکن که به خاطر 3 گلی که در مسابقه سال پیش پرسپولیس در لیگ برتر به استقلال زد، به بازیکنی محبوب برای سرخپوشا بدل شده بود، پس از جدایی از این تیم به تیم بنیاس امارات رفته بود تا تست فنی بدهد، ولی وی در تست فنی مردود شد. ایمون زاید تا پایان فصل جاری لیگ برتر در آلومینیوم هرمزگان بازی خواهد کرد. در مسابقات فوتبال کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که در بحرین با شرکت 8 کشور برگزار می شود، دیشب امارات متحده عربی 2-0 عمان را شکست داد و بحرین با 1 گل بر تیم ملی فوتبال قطر پیروز شد. گلی که به گزارش تلویزیون دبی، فوزی آیش، بازیکن مراکشی تبار بحرین، از نقطه پنالتی به ثمر رساند.
فوزی آیش هو الذي يتقدم كل آمال الشعب البحريني. فوزی يسجل هدف للبحرين.
با این گل بحرین به همراه امارات متحده عربی به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. دو تیم دیگر نیمه نهایی امشب تعیین خواهند شد که کویت با عربستان بازی می‌کند و عراق با یمن. در اسپانیا شب گذشته فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا هفته 19 خود را با 1 مسابقه آغاز کرد که تایان تیم رده ششمی رایو وایکانو 2-1 در بیلبائو بر اتلتیکو بیلبائو که 14 است پیروز شد. در این مسابقه 10 کارت زرد و 1 کارت قرمز داده شد و بیلبائو از دقیقه 89 1 بازیکن خود را از دست داد. امشب هم 4 مسابقه در برنامه است، از جمله رئال مادرید در زمین اوساسونا. و در پاریس دیشب بهترین تیم فرانسه پاریس سن ژرمن در برابر تیم آژاکسیو متوقف گشت با نتیجه مساوی 0-0. به گزارش یوروسپور، پاریس سن ژرمن با کارت قرمزی که در دقیقه 45 به تییاگو موتا بازیکن ایتالیایی تیم داده شد 10 نفره شده بود. پاریس سن ژرمن در هفته 20 لیگ 1 فرانسه همچنان در سطح جدول قرار دارد و آژاکسیو 15 است. دو تیم میانه جدول هم سنت اتین و تولوز دیشب 2-2 مساوی کردند.
حبیب روشنزاده بود. آخرین خبرهای ورزشی. اما ثانیه‌های باقی است تا برسیم به خبر و نیمه دوم این برنامه 90 دقیقه‌ای که من دو سه تا اس ام اس هایی که اینجا دارم رو قرائت می‌کنم. رضا از ایران نوشته این مسئولان چرا فقط تشنه قدرت، ریاست طلبی و به جیب زدن پول‌های نفت و خوشگذرانی هستند؟ پس خدمت به مردم ایران کجا رفته؟ ما ایران طاووس از ایران نوشته ما ایرانیان در انتخابات سال 88 دیدیم که این مزدوران خائن در خیابان‌ها چه نکردند از تعرض و تجاوز به دختران و پسران و غیره، پس حرام و گناه کبیره است در انتخابات شرکت کردن. و سهراب از امارات نوشته تمام مشکلات کشور حاصل بی‌کفایتی حکومت ضد مردم و ضد ایران است. برامون اس ام اس بفرستید، شماره‌های ما رو دارید، در دقایق آینده هم اعلام خواهم کرد این شماره‌ها رو. اما قبل از هر چیز در ساعت 7:30 تهران، 5 بامداد پراگ بشنویم آخرین خبرها رو از همکارم فهیمه خضری در.
سلام دوباره، نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از توافق با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای سرعت بخشیدن به روند انتقال عملیات رزمی از نیروهای آمریکا و ناتو به نیروهای افغان خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری ریا نوستی روسیه گزارش داد که دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 اواخر ژانویه حدود 2 هفته دیگر در استانبول برگزار می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز جمعه گرانی و بیکاری را دو مشکل عمده و بزرگ جامعه ایران خواند. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهوری میگوید در 31 استان کشور حدود 80,000 نفر استخدام میشوند. انتشار این خبر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری و 500,000 نفر در استانها همچنین موجب بروز انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس در ایران شده که این اقدام دولت را مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران می‌دانند. نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی می‌گوید بیش از 50% بنگاه‌های زودبازده غیر فعال هستند و اجرای این طرح که از طرح‌های دولت محمود احمدی نژاد در ایران بوده ناموفق بوده است. و خبرگزاری ایلنا از مرگ 4 پزشک فوق تخصص در دسفول به علت گاز گرفتگی گزارش داده است. این 4 پزشک غیر بومی بوده و پنج شنبه شب به علت گاز گرفتگی در منزلی واقع در کوی حافظ در نزدیکی شهرداری منطقه 3 دسفول جان خود را از دست دادند. این گزارش می‌افزاید که یکی از پزشکان مذکور در صدا و سیمای دسفول شاغل بوده است. مرتضی فکر می‌کنم که فرصت دیگه نتونیم.
بله، خیلی متشکرم از تو که آخرین خبرها رو به صورت سرخط هم که شده برای شنوندگان ما قرائت کردی. اما در ادامه همونطور که در گزارش‌های خبری روز جمعه هم شنیدید، احمد جنتی امام جمعه موقت تهران تأکید برخی فعالان سیاسی در ایران بر موضوع انتخابات آزاد رو رمز فتنه و شورش خوانده. این اولین گفتگوی من خواهد بود و گزارش ما در 30 دقیقه پیش رو. پس از اون میرسیم به بخش پیشنهاد کتاب هفته که با کارشناس فرهنگی این برنامه همراه خواهیم شد و سرانجام آخرین خبرهای موسیقی رو مرور خواهیم کرد. اما قبل از هر چیز در ارتباط با گفته آقای جنتی با همکارم مراد ویسی که این گفتگو رو دنبال کرده و جزئیاتش رو همراه میشم. خوش اومدی مراد به استودیو.
سلام به شما و شنونده رادیو فردا.
صحبت های آقای جنتی ناظر به چه عقبه و موضوعی بود در واقع؟
خب 4 روز قبل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع مردم قم راجب انتخابات صحبت کرده بود و اونجا کسانی رو که دم از انتخابات آزاد میزنن مورد انتقاد قرار داده بود و گفته بود که مگه در این 30 سال انتخابات آزاد نبوده؟ ایران آزادترین انتخابات دنیا رو داره.
آیه خامنه‌ای هشدارش خطاب به چه کسانی بود دقیقا؟
خب دو رئیس جمهور قبلی راجع به این صحبت کرده بودن، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی. محمد موسوی خوئینی چهره‌ای برجسته جناح اصلاح طلب صحبت کرده بود و احمدی نژاد تلقی عمومی ولی این بود که بیشتر متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی هست، مخصوصا با صحبت‌های روز جمعه احمد جنتی.
با توجه به چه مسئله این تلقی حاکم هست در واقع؟
خب اکبر هاشمی رفسنجانی در چندین سخنرانی پشت سر هم از انتخابات آزاد و ضرورت فراهم کردن مقدمات برای انتخابات آزاد و اینکه انتخابات آزاد میتونه کشور رو از وضعیت کنونی خارج بکنه صحبت کرده بود. ضمن اینکه خب روز جمعه هم موقعی که آقای احمد جنتی گفت که یکی که از همه گردن کلفتره، تلقی در شبکه‌های اجتماعی این شد که خطاب ایشون بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی بوده.
ولی آقای محمد خاتمی هم صحبت کرده بود از انتخابات آزاد.
آقای خاتمی هم در یکی دو تا دیداری که داشته بود بیشتر روی این صحبت کرده بود که حاکمیت باید شرایط رو برای انتخابات آزاد فراهم کنه. خب به طور تلویحی صحبتاش این بود که شرایط برای انتخابات آزاد فراهم نیست.
محمد موسوی خوینی هم در این باره صحبت کرد، اما یه مقداری تندتر.
بله خیلی تندتر بود، صحبت کرده بود در دیدار با دانشجوها، گفته بود شما به ما میگن که بیاید تبری بجوید از میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا قبول کنیم که در انتخابات شرکت کنید. گفته بود ما خودمون با آقای موسوی گفتیم بیاد تو انتخابات شرکت کنیم، بعد این آقا گفته رأی منو خوردن، حالا ما چجوری بیایم ازش تبری بجوییم؟ ضمن اینکه شما که به ما میگید از موسوی و کروبی تبری بجوید که ما قبول کنیم، مردشوی این قبول کردن رو ببره، که خیلی لفظ تندی بود و گفته بود اصلا نه عقل و نه شر اجازه نمیده ما در چنین انتخاباتی شرکت بکنیم.
حالا این موضع حمایت از صحبت‌های آقای خامنه‌ای فقط مختص آقای جنتی بود یا تریبون‌های دیگه نماز جمعه هم در این باره؟
من یه سرچی کردم قبل از این مصاحبه در سایت‌های خبری امام جمعه‌های امروز رو، دیدم که نه تنها شبیه به هم صحبت کردن، خیلی از کلماتشون هم شبیه به همه. من یادداشت کردم اینجا کلماتی رو که فرضاً یه امام جمعه در رودسر و یه امام جمعه در کرمانشاه با 600-700 کیلومتر اختلاف، جمله‌شون دقیقاً شبیه به هم است که گفتن که این فرمایشات رهبری نسب العین همه باید باشه، یا اینی که صحبت رهبری از انحراف در انتخابات جلوگیری کرد، تبعیت از رهبری ضامن عبور از فتنه هاست، یا صحبت رهبری فتنه انگیزی در انتخابات رو خنثی کرد. خب تلقی عمومی این هست که معمولاً ائمه جمعه موقعی که آیت الله خامنه‌ای یک سخنرانی داره در اولین نماز جمعه میان این رو تعبین میکنن، تکرار میکنن و اون رو توصیه میکنن.
این هماهنگی کلمات هم احتمالاً برمیگرده به همون بولتن هایی که برای امامان جمعه اینها میره.
خب این در ایران شنیده میشه دیگه.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. و اما بخش بعدی
در رابطه با سخنان اخیر آقای خامنه‌ای که فرمودند نگویید انتخابات اگر آزاد باشد، ایشان صحیح می‌فرمایند ملت ایران به خاطر دارند که در سال 87 هنگامی که آقای احمدی نژاد نزد آقای خامنه‌ای رفته بود، آقای خامنه‌ای فرمودند شما نه برای یک سال بلکه بروید برای 5 سال برنامه ریزی بکنید. بله انتخابات آزاد است و از قبل کسی انتخاب نمی شود. بسی تأسف.
شما ببینید بنزین لیتری 700 تومن، نور 500 تومن، روغن کیلوی 5000 تومن، گوشت کیلوی 30000 تومن، اینا بحران نیست. لباس بچه گیر نیومدن، دفترچه بسید بچه 4000 تومن، اینا بحران نیست.
عرضی داشتم با آقای یونسی وزیر اطلاعات دوره‌های گذشته ولایت فقیه. این خدمتگزاران پس از اینکه تمامی ظلم‌ها را بر فرزندان ایران روا می‌دارند، بلافاصله پس از برکناریشان دلسوز مردم می‌شوند. آقای یونسی می‌گوید امام خمینی مخالف گوش دادن یا شنود تلفن‌های مردم بودند. آقای یونسی شما لطفاً به امام خمینی بفرمایید بلند شو ببین این قوم ظالمین به سر خانواده خودت چه آوردن.
تحریم باعث شد که مغازم از دست بدم، کلی بدهکاری بالا بیارم، بازپرداخت وامم عقب افتاد و باعث شد که وثیقه ضامنامو به اجرا بذارم و در نتیجه مغازم از دست دادم. الان کم کم دارم زندگیمو از دست میدم، خانومم و دخترم رفتن به دلیل اینکه ما مشغول بنایی شدیم و نتونستیم بنایی خودم رو تکمیل بکنیم و من الان بیکار شدم و روز به روز هم دارم بیشتر فرو میرم در این بدهکاری‌ها.
خواستم بگم که متاسفانه سیاستتون نسبت به ملت کرد ایران و کلن موضوع کرد یکم مغرضانه است و اگه که واقعا رادیو فریدم هستی و رادیو فردا و فردای آزاد ایران، سعی کنید که این سیاستتون رو عوض کنید ملت کرد ایران هم بخشی از ملت ایرانه، شما باید در مورد همه مشکلات صحبت کنید، به خصوص آخرین مشکلی که در رابطه با دو شهروند کرد در حال اعدام شدنه.
من یک کارگرم، کارم هم جوشکاری آهنگریه. 45,000 تومان یارانه به من میدن، دولت به من میده. من این 45,000 تومان رو نمیخوام برای خودشون. من حاضرم ماهی 50,000 تومان از جیب خودم بهشون بدم، شرایط به روز چند سال پیش برگردونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اجازه بدید که من تأکید کنم که آنچه که ما به عنوان اسمس های شنوندگانمون اعلام میکنیم یا اینکه نظرگاه شنوندگان صدای اونها رو پخش میکنیم، اینها هیچ کدوم الزاماً دیدگاه های رادیو فردا نیست. رادیو فردا بر اساس وظیفش که انتقال آزاد همه خبرها و دیدگاه ها و نظرگاه هایی است که خارج از هر گونه توهین باشه، به وظیفش عمل میکنه در واقع، و این دیدگاه ها بخش جدا ناشدنی از این رسانه است و خواهد بود. من از شما دعوت میکنم که حتما برای ما پیام بفرستید و همینطور اسمس بفرستید. پیامگیر ما رو که شنیدید 2042211212 پیامگیر 24 ساعته ما هست که دیدگاه شما اونجا ضبط میشه. اما دو شماره اسمس گیر هم داریم، اونهایی که این شماره رو ندارن من قرائت میکنم. 2420-733-59-55-55 یکی از شماره هست و شماره دیگه هست 2079-260-115-730. دیدگاهی که برای ما میفرستید در طول این برنامه اگر که فرصت بشه قطعا اونها رو همکارانم به دست من خواهند رسوند و من قرائت میکنم اسمس های شما رو به خصوص و همینطور صدای شما رو. در غیر این صورت در بخشای دیگه خبری و گزارشی این رادیو فردا میتونید این اسمس ها رو بشنوید یا دیدگاه ها رو. و در این حال من از شما دعوت میکنم که به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید برید و اونجا نظر بدید و دیدگاهتون رو مطرح بکنید. شنوندگان و بینندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر اطلاع دارن که مدتی است ما روزهای شنبه به جای مرور خبرهای حوزه هنر و فرهنگ کتابی رو پیشنهاد میکنیم. این هفته کتاب فریدریش هولدرلین، شاعر کلاسیک آلمان، شاعر عصر روشنگری آلمان رو انتخاب کردیم که به فارسی ترجمه شده به عنوان گوشه نشین یونان. کتاب با اهمیتی است و امروز تورقی خواهیم کرد بر اون با منتقد ادبی این برنامه فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، به عنوان مدخلی بر این کتاب ابتدا به یک شمای کلی از این کتاب به خوانندگان به شنوندگان در واقع این برنامه بفرمایید.
بله، کتاب رو آقای محمود حدادی از زبان اصلی یعنی زبان آلمانی ترجمه کرده، انشارات نیلوفر چاپ کرده. البته این کتاب در زبان اصلی هم دو نام داره، یک نامش هست هیپریون یا هایپریون که یکی از اساطیر یونانی هست، یکی از 12 تیتان مشهور هست، و بعد گوشنشین آلتون، گوشنشین یونان. البته مترجم در زبان فارسی خب نام اول رو برای نامانوس دیده و اشتباه هم نکرده و نام دوم رو به عنوان نام اول انتخاب کرده. درباره زندگی این شاعر بزرگ آلمانی شرحی نوشته مترجم که بسیار جالب هست و همچنین یادداشت بسیار گویایی نوشته درباره پس‌زمینه‌های این رمان، چون این تنها رمان این شاعر بزرگ آلمانی است و رمانی فلسفی است و اونو شاعرانه ترین رمان در زبان آلمانی تلقی میکنه.
همین در واقع این شاعرانه بودن اون آیا شائبه رمان نبودنش رو تقویت نمیکنه؟ چرا که خیلی ها شاید اعتقاد دارن که این کتاب دنباله است بر سایر آثاری که در این زمینه در ادبیات آلمان هست، مثلا کاری که گوته می‌نویسه به نام ولتر جوان.
بله، این کتاب رو بسیار از منتقدین اصلا در ردیف همون کتاب مشهور گوته که اشاره کردین میدونن. قالب کتاب هم قالب همون کتاب گوته است، یعنی که رمان در قالب مجموعه نامه‌هایی نوشته میشه که قهرمان رمان برای دوست آلمانیش میفرسته و زندگی خودش و احساسات خودش رو بیان میکنه. اما رمان جنبه رمان بودن و جذابیت و کشش‌های خودش رو هم کاملا حفظ کرده و نیچه درباره این کتاب بسیار جمله جالبی داره، میگه که در این کتاب با اوج و فرود خوشتنین نثرش و با وارستگی و زیبایی قهرمانانش در من تأثیری داره، همچون موجهای دریایی متلاطم. این کتاب البته رویداد نگارانی نیست مثل کتاب ورتر و بیشتر احساسات خودش رو میگه، در همونطور که گفتین از دوره روشنگری، دوره انقلاب فرانسه، مضامین رمانتیک در این کتاب هست، وحدت با طبیعت، بازگشت به جهان پیشا سرمایه‌داری. و لوکاچی جمله بسیار خوبی درباره این کتاب داره، میگه که هولدرین از دنیای گم شده حرف میزند که برخلاف تجسم دروغین یگانگی بورژوازی است و اون نوستالژی گذشته رو با نقد اکنون پیوند میزنه. وقتی که سرمایه‌داری بر سر کار آمد و ارزش مبادله جای ارزش‌های انسانی رو گرفت و مسئله خود بیگانگی مطرح شد، موجی در آلمان برانگیخته شد در نقد این و بازگشت به گذشته و ستایش یونان. و این رمان هم در واقع این موج رو باستاب میکنه و نشون میده که رمانتیک‌ها چطور سرخورده شدن.
فرصت خیلی کوتاهی داریم که یک نگاهی هم بکنیم به ترجمه این کتاب. نظرتون در مورد ترجمه آیه حدادی چی است؟
ترجمه بسیار خوب است، چون رمان هم زبان شاعرانه داره از سویی، هم زبان فاخر داره و هم اینکه زبان روزانه شفاهی رو که بیان قصه است به کار گرفته. ایشون تونستن هر دو رو خوب منعکس بکنن. اما متاسفانه این کتاب یک اثر کلاسیک بسیار مهم هست و برای اولین بار در ایران چاپ میشه، در قطع جیبی به بازار ارائه شده که مناسب نیست، شاید چاپهای بعدی، اما معمولا آثار کلاسیک رو نباید در قطع جیبی ارائه کرد.
سپاسگزارم فرج سرکویی، امیدوارم که پیشنهاد کتاب این هفته هم به کار شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر اومده باشه.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی و ممنون.
خب پیش از این که برنامه رو ادامه بدیم با بخش یکی از بخشای دیگه ثابت صبحانه با خبر که نگاهی به جهان موسیقی هست از همکارم بردیا افشین، من یکی دو تا فرصت هست که یکی دو تا از این اسمسایی که به دستم رسیده رو قرائت بکنم. بدون ذکر نام شنونده ای فرستاده در جواب، البته نوشته در جواب دوستی که گفته بود نیمه خالی لیوان را نبینید، چون شب گذشته و شبهای قبل بود یکی از شنوندگان نوشته بود که شما فقط نیمه خالی لیوان رو میبینید در مطالبتون. ایشون جواب داده که دوست عزیز دیگر لیوانی نمانده است و لیوان شکسته است. اسدی از جهرم نوشته سلام رادیو و برنامه های خوب، سلام رادیو و برنامه خوب، خودش شنوندهشو پیدا میکنه. و کت خدایی از نیکشهر نوشته که سلام، صبح بخیر کارکنان رادیو فردا، از قول مردمان بلوچ به دولت مردان ایران بگویید بس است دروغ، حنای شما دیگر رنگی ندارد برای ملت. در ادامه بریم و برنامه موسیقی رو بشنویم و خبرهای موسیقی رو، آخرین خبرهای موسیقی رو از همکارم، اینطور که گفتم همکارم بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. اول هفته شنبه رو با تک آهنگ های تازه موسیقی پاپ ایرانی شروع میکنم، از جمله آهنگی از شهرام شکوهی. شکوهی به تازگی برای یک سریال تلویزیونی آهنگی خونده به نام نه نه رو، و البته دستمزد های ساخت و تولید این آهنگ رو هر کسی که درگیر این آهنگ بوده برای حمایت از کودکان سرطانی کنار گذاشته. شهرام شکوهی اولین و تنها آلبومش رو به نام مدارا پارسال تو ایران منتشر کرده بود. آبان ماه سال 90 بود که این اتفاق افتاد و تو این مدت چند تک آهنگ منتشر کرده. حالا به آهنگ تازه او گوش میدیم با ترانه از امیر حسین اللهیاری و آهنگسازی امیر حسین کاشانیان، نه نه رو از شهرام شکوهی. لیلی
واسه این که داره نداره، منی که اینقدر تو رو دوست دارم، برو نذار گریه هامو ببینی عزیز، یه کاری نکن کم بیارم، برو زمین و زمان بسته عشق توست، میخوام از زمین و زمان کندشم، تو حتی نگاهم نکردی، چرا یه کاری نکردی که شرمندشم.
مازیار فلاحی خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ هم برای یک سریال دیگه تک آهنگی خونده، تک آهنگی به نام یلدا برای سریالی به همین نام. فلاحی خواننده، نوازنده و آهنگساز 38 ساله‌ای که بیش از یک دهه است در موسیقی ایرانی فعاله، با این حال فقط یک آلبوم به اسم قلب یخی منتشر کرده. به آهنگ تازش گوش میدیم، یلدا از مازیار فلاحی.
مست بگو، راست بگو، تا شب یلداست بگو، تا نفسی هست بگو، هرچی دلت خواست بگو. خسته و بیتاب شدم، مرد شدم، خواب شدم، خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم. گریه بر این حال کشید، عشق در این فال کشید، بر تن بی دست خدا نقش دو تا بال کشید.
و سومین تک آهنگی که قرار قسمت‌هایش رو گوش بدیم، تک آهنگ از بابک برهانیه، خواننده‌ای که او هم تجربه خوندن برای چند سریال ایرانی رو داره، اما هنوز آلبومی رو منتشر نکرده. با این حال آهنگی به نام از فاصلت کم کن به تازگی از او در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده.
قبل از این که بغض من بباره، پشیمون میشی از راهی که میری، به جز دستای من طاقت نداری، یه دستی که نمیشناسی بگیری. میگم دوست دارم، از فاصلت کم کن.
چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ از فاصلت کم کن بود، با آواز بابک برهانی که خودش آهنگسازش بوده و ترانش رو حمید خلف بیگی سروده. و حالا نگاهی میکنم به نامزدهای جوایز بریت که به تازگی معرفی شدن. اول از همه بگم جایزه بریت یکی از معتبرترین جوایز صنعت موسیقی جهانه. بعضیها اون رو معادل بریتانیای جایزه گرمی میدونن و جایزه گرمی که فکر میکنم برای خیلی ها آشنا باشه، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی. جایزه بریت جایزه‌ای که اتحادیه صنفی صنعت ضبط موسیقی یا صدای بریتانیا هر ساله به بهترین‌های موسیقی این کشور میده، بهترین‌های موسیقی عامه پسند البته. اولین دورش 35 سال پیش برگزار شده، اما از 31 سال پیش بوده که به صورت مرتب هر سال برپا شده و امسال هم 33مین دورشه. با این حال میخوام راجع به کسانی حرف بزنم که بیشتر از هر کس دیگه‌ای در بخش‌های مختلف نامزد دریافت جایزه شدند. گروه آل جی، گروه راک مستقل، در سه بخش نامزده. خیلی ها عقیده دارن این احتمال وجود داره این گروه جایزه بهترین هنرمند تازه وارد رو بگیره. گروه آل جی گروهیه که 5 سال پیش شکل گرفته و امسال تنها آلبومش رو منتشر کرده، با استقبال منتقدین هنری روبرو شده.
He may contain the urge on a way but hold it down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever's with me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go on to take your hand. Break down our weeds, build our breakfast, and let's sleep on up my love, love, love.
تعجبی نداره که گروه مامفورد اند سانز یکی از چهره هایی باشه که در بخش‌های مختلف نامزد شده. این گروه راک انگلیسی که موسیقیش ریشه در موسیقی محلی بریتانیا داره، امسال با انتشار آلبوم دومش بسیار موفق بوده و حالا نامزد دریافت 3 جایزه است: جایزه بهترین گروه، بهترین اجرا و موفق‌ترین چهره بریتانیایی در جهان. And I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. اما امیلی سند دختر سیاه‌پوست اسکاتلندی بیشتر از هر هنرمند دیگه‌ای نامزد دریافت جایزه است. او امیدواره که 4 جایزه رو ببره، از جمله جایزه بهترین هنرمند زن سال. امیلی سنده خواننده و آهنگساز 25 ساله ای که 3 سال فعالیتش رو شروع کرده، در سبکای سول و ریتم اند بلوز میخونه و خیلی ها تصور میکنن آهنگ کنار من از او بیشترین وقت رو برای بردن جایزه بهترین آهنگ سال بریتانیا داره. با هم به آهنگ کنار من از امیلی سنده گوش میدیم.
خب آنچه که شنیدید با گزارشیه که هر صبح میتونید در همین ساعت در برنامه صبحانه با خبر بشنوید از همکارم بردیا افشین که آخرین خبرهای موسیقی ایران و جهان رو در این گزارش بررسی میکنه. و اما تا دقیقه دیگه که به نیمه سوم این برنامه خواهیم رفت، من اجازه بدید اعلام بکنم که در واقع یادآوری بکنم که این برنامه رو شما هر روز از ساعت 7 صبح میتونید ببینید و بشنوید. بعضی از شنوندگان ما گفتن چرا ما میگیم ببینید، به این خاطر که یک ساعت اول این برنامه رو حدود یک ماهی هست که میتونید به صورت تصویری از طریق تلویزیونتون تماشا بکنید، از طریق همون ماهواره‌ای و کانالی که در واقع ساتلایتی که میتونید برنامه وی او ای رو تماشا بکنید، برنامه صدای آمریکا رو ببینید. یک ساعت اولش رو میتونید ما و استودیوی ما و همینطور برنامه ما رو به صورت تصویری ببینید. اما تا ثانیه های دیگه این بخش تصویری ما قطع میشه، یک ساعت ما و 30 دقیقه ادامه صبحانه با خبر رو میتونید از طریق گیرنده های رادیوتون مثل همیشه دنبال بکنید. در ساعت